ببخش من داشتم تماس میگرفتم نمیشد، خیلی عوض میکنم یه جایی هستید که نمیگیره، خیلی عوض میکنم. بفرمه این فرمودی
ما تو ما تو ارتفاعات قلل زندگی میکنیم.
خیلی عوض میکنم، عذیت بده میکنم.
نه سلامت بشید، به خاطر یه خود چیزه فکر کنم کانتنه یک تو ضعیف عمل میکنم. بعد عرض کنم خدمت شما که عرض میکردم تو این فضاها اقتصاد دانشگونه رو تعریف میشه که میشه ارزش افزوده، تولید ارزش افزوده که خود تولید ارزش افزوده در نهایت ارزبری ما رو کاهش میده، تراز تجاری ما رو در واقع میبره به سمتی که مثبت بشه دیگه، منفی نباشه یا حداقل انقدر منفی نباشه که در واقع ما رو وابسته بکنه به نفع. و در این حال برای اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاهی خیلی موثره. من چند وقت پیش داشتم یه آماری میخوندم که 70% بیکاران جامعه ما، یعنی بیکاران ایرانی، در واقع از رده سنی 18 تا 35 سالن. خب آیا 18 تا 35 سال ما الان نیروی از نظر علمی و تحصیلی در واقع کم کیفیت؟ عمدتا نه، یعنی خیلی از اینها آدم هایی هستن که تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات عالی دارن، غالبا لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن، یعنی با این وضعیت در واقع مدارک تحصیلی و این وضعیت علمی هن که بیکارن. اینجا چاره کار برای اینها این نیستش که من بیام مثلا بگم آقا پاشو برو رانده سنپ شو، آقا پاشو برو نمیدونم کارگر خط تولید شو. این آدم زحمت کشیده، تحصیل کرده که بیاد از تحصیلش استفاده بشه. اینجاست ما با وجود شرکت هایی که تو حوزه های تک دارن کامپانی، حوزه در واقع دانشگونه کار میکنن، فناوری های سطوح بالا کار میکنن، اینجا میشه از توانمندی ها استفاده کرد. و با توجه به اینکه اقتصاد ما هم حالا به خاطر تحریم ها از خیلی از در واقع ورود تجهیزات یا برامون صرف اقتصادی نداره یا اصلا امکانش نیست یا نمیدونم هزار تا مشکلی هست، خیلی وقتا ساخت یک تجهیزات در ایران یک بازار 80 میلیونی بزرگ برای اون شرکت هم، برای اون شرکت دانشگاه ایجاد میکنه، یعنی اتفاقا یه فرصت زیادی هم برای خود اون شرکت دانشگاه ایجاد میشه از طریق خود همین در واقع بازاری که اون محصوله به خاطر تحریم ها بهش نمیرسه، که یعنی بازار ایران. حالا من فکر کنم تا حدودی تونستم به سوالتون جواب بدم.
جناب پاشایی، در حال حاضر در واقع چه الان در اقتصاد شرکت های دانش بنیان ما چه سهمی دارن و چقدر تونستن در صنعت ما تحول ایجاد بکنن؟
گفتم هدف گذار 4% GDP بوده.
بله.
که حالا در واقع من فکر میکنم آخرین عدد ها ارقام بین در واقع فکر میکنم بین 1-2% بود، 1.5% اینا الان مطرحه.
بعد در مقایسه با سایر کشورها وضعیت شرکت های دانش بنیان ما،
اگه خاورمیانه رو مطرح بکنیم، خاورمیانه نسبتا عقبه، یعنی مثلا ترکیه وضعیت خوبی داره نسبتا،
بله،
ولی مثلا عربستان و قطر و نمیدونم اینا تازه وارد این گود شدن، یعنی به خاطر همینا هستن سرمایه‌گذاری خیلی سنگین میکنن رو حوزه اقتصاد دانش بنیان به ویژه هوش مصنوعی، یعنی به خصوص لوکوموتیو رو گذاشتن هوش مصنوعی و به خاطر اون دارن مثلا ورود جدی میکنن.
دارد.
ولی فکر نمی کنم الان مثلا تو حوزه رقبا خیلی رقیب جدی بشه دو سه تا کشور، مثلا یکیش میتونه رژیم صهیونیستی باشه، یکیش مثلا ترکیه باشه، یکیش فکر می کنم تا حدودی مثلا شاید عربستان، شاید، ولی خب
بله.
خیلی ببینید چون این فناوری اقتصاد دانش بنیان کپی کاری نیست،
بله،
یعنی شما یه محصول مثلا فرض کنید وارد میکنی، یه مهندس معکوس میکنی، سریع تولید میکنی، میره یه کپی کاری و تموم شده رفت. اقتصاد دانش بنیان شما باید دانش رو بومی بکنی و حالا با تولید مقاله، با تولید ریسرچ دانشگاهی، بعد بیان بری اون دانش بومی شده رو محصولش بکنی، یعنی یک فرایندی که درونزاست، درون داخل کشور اتفاق میفته. چون عربستان هنوز تو اون سطح هنوز یه خود کار داره که به اون نقطه برسه، بیشتر مثلا از استادای خارجی داره استفاده میکنه، به اون در اون زاویه خیلی نرسیده هنوز. ولی ترکیه الان رقیب بزرگیه برای ما، رژیم صهیونیستی خوب داره کار میکنه روی این موضوعات، داره در واقع سنگین رو اقتصاد دانش بنیانش مانور میده. اینا میتونم بگیم مثلا رقبای
ما باشن در فضای دانش بنیانی.
بله، ولی خب آینده نزدیک، ببخشید میگم آینده نزدیک، قطر و امارات رو هم میشه به صورت رقبای جدی دیدن. اینا رقبای بالقوه‌ن، هنوز فعلا نشدن، ولی با سرمایه‌گذاری که دارن میکنن احتمال خیلی زیاد در آینده نزدیک رقبای خواهند شد، حتی چه بسا ممکن است ما جلو بزنن.
بله، مهمترین مانعی که استارتاپ های دانش بنیان در مسیر رشد و ورود به بازار با آن مواجه هستند در کشور ما چیه و در این حال تأمین مالی و سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه دانش بنیان ها چقدر در ایران توسعه پیدا کرده به نظرتان؟
ببینید، بزرگترین مانع به نظر من، حالا میشه موانع زیادی رو گفت، ولی
بله.
بزرگترین مانع به نظر من هنوز همون بحث تأمین مالیه که مونده و بحث
بله.
شناخت بازار. یعنی این دوتا رو من فکر کنم هنوز بزرگترین مانع برای شرکت دانش بنیانه، چون عمدتاً شرکت دانش بنیان بزرگ که خب شرکت صنعتی هستند که از قبل هم بودن. مثلا فرض کنید شرکتی 40 سال پیش تأسیس شده، 1000 نفر هم نیرو داره، حالا مثلا 10 سال هم از دانش بنیان شده، خب بله این شرکت شرکتیه که ثبات یافته، اصطلاحا مثلا دیگه استارتاپ نیست، اسکیل اپه، یعنی چیز قوی ماندگار با ثباتیه،
بله
تقریبا پایداره. ولی مثلا شرکت های دانش بنیان کوچیک که عمدتا از جامعه دانشگاهی میان بیرون، یکی اینکه خب اون 4 تا جوونی که مثلا فرض کنید تازه فارغ التحصیل شدن یا تازه دانشجو دانشجو مثلا ترم آخر ارشدن، خب پول چندانی ندارن که بیان سرمایه‌گذاری چندانی بتونن بکنن روی ایده‌شون، یا مثلا شناخت بازار قوی ندارن، عمدتا تو همون کلاس و درس و اینا بودن، خیلی تو بازار نچرخیدن ببینن مثلا دقیقاً حوزه بازار چه شکلی کار میکنه، و این ضعفه برای این بزرگواران. به خاطر همین شما نگاه می‌کنید خیلی موقع شرکت دانش بنیانه یا اون هسته های مفناور خیلی هنوز نمیتونن جا بیفتن تو بازار، سخته، یه مقدار کمک میخواد، مشاوره میخواد، راهنمایی میخواد، چرخیدن تو بازار میخواد، حتی اصطلاحا یه چی میگن شاگردی کردن میخواد اصطلاح بازار، تا یاد بگیرن که اصلا فرآیند بازار یعنی چی و چه جوری اصلا فرآیند بازار اتفاق میفته، خرید و فروش اتفاق میفته، چون نوپام هستن اعتماد بهشون یه مقدار توسط اهالی بازار سخته، اهالی صنعت هم یه خود سخته بهشون اعتماد میشه. اینا میشه گفت چالش های اصلیه. تو تأمین مالی ما صندوق نوآوری شکوفایی خیلی توسعه پیدا کرده، منابع مالی خوبی دارم توی 10 سال گذشته پیدا در واقع بهش تزریق شده، کارهای مهمی هم کرده، سعیم بر این بوده که این اتفاق بیفته. ولی واقعیت اینه که عرض کردم خدمتتون حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران هنوز خیلی جا داره، هنوز خیلی در واقع محل نقصه. من فکر میکنم ما صندوق نوآوری شکوفایی رو با همین ابعاد و وسعت باید نگه داریم و باید کار بشه و باید پیگیری بشه، ولی چیزی که خیلی شاید الان ضرورت داره که بیشتر مثلا توسط دولت ترغیب بشه که این موضوع پیگیری بشه، اونم اینه که صنایع بزرگ، شرکت های بزرگ صنعتی که اتفاقا دارن کارهای مهمی هم تو کشور میکنن، برن به سمت این که صندوق های خطرپذیر شرکتی ایجاد بکنن یا CVC ها، که اینا بتونن در واقع خود صنعت و خود این شرکت های بزرگ، این شرکت های کوچیک رو، حالا خود دولت میتونه لینک کنه به اینا، یا اصلا خود مثلا یه فرآیندی تعریف بشه، یک سازوکار تعریف بشه که این شرکت های کوچیک دانش بنیان لینک بشن، ارتباط بگیرن با این صندوق های خطرپذیر شرکتی، و اون صندوق خطرپذیر شرکتی به عنوان یک بخشی از اون واحد آرندی شرکت، تحقیق و توسعه شرکت بیاد و نوآوری باز بکنه. یعنی بیاره به سمت این که آقا من اگر مثلا فلان محصول میخوام بچرخم ببینم این شرکت کوچیک دانش بنیان چیا اینو دارن تولید میکنن، یه بس چه بس شما میبینید مثلا من این محصولی که از این شرکت میخرم اصلا به این فکر میکنم یواش یواش این شرکت چقدر شرکت خوبیه، چقدر نیروهای هرچند 10 نفر بیشتر نیستن ولی چقدر نیروهاشون با کیفیته، چه بس میرم مثلا سرمایه‌گذار میکنم سهامش هم میخرم، این شرکت رو هم میارم زیر مجموعه خودم و به توسعهش هم میدم، یعنی به عنوان یک شرکت مادر براش عمل میکنم. و به نظرم CVC ها، صندوق خطرپذیر شرکتی، یه مقدار مقفولن، هرچند داره مثلا همراه اول کارهایی میکنه، گل رنگ داره کارهایی میکنه، تو این زمینه خوب داره یه سری اتفاقات میفته، ولی خیلی جا کار داریم ما تو این زمینه که بتونیم کار بکنیم. به نظرم تأمین مالی خود این شرکت دانش بنیان بهترین وجه براش اینه که خود صنعت تأمین مالیشون بکنه، نه دولت، چون دولت غالبا پول پاشی میکنه به صورت وام های با تسهیلات ارزان قیمت، یه رانتی میده که حتی ممکنه این رانت سوء استفاده بشه، برای کارهای دیگه استفاده بشه، و خوبه ها، باید باشه، ولی خب نه اینکه فقط بگیم مثلا صندوق نوآوری کوه باشه دیگه حل، یا نمیدونم منابعش مثلا از 10 میلیارد ببریم بکنیم 40 میلیارد دیگه مشکل تامین مالی ما حل میشه، نه من هیچ فکر نمیکنم،
درسته
منابعش تقویت بشه، تزریق بشه، ولی بهترین قالب اینه که خود بخش خصوصی بشه سرمایه گذار برای شرکت های دانش بنیان.
جناب پاشایی، چقدر به نظرتون تونستن شرکت های دانش بنیان در بازارهای داخلی و بین المللی به عنوان یک رقیب سایر صنایع در واقع به شرکت ها حضور پیدا بکنن و در این حال به نظر
صنایع کجا؟ صنایع بزرگ ایران، صنایع بزرگ دنیا.
هم داخلی هم بین المللی. و اینکه چطور میشه فرایند تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان رو تسریع کرد؟
به نظر من خیلی نزد شده، یعنی واقعا خیلی هنوز در اون ابعاد ما هنوز واقعا نتونستیم. چرا؟ مثلا یه سری شرکت های مثلا قول فناور رو مثلا مثل اسنپ و اینا میشه گفت، مثلا یا دیجی کالا اینا که بگیم داریم دیگه یواش یواش بعد از عرصه ملی دارن خارج و از عرصه ملی دارن گذار میکنن به عرصه منطقه‌ای. ولی هنوز به اون معنا بگیم مثلا قالب شرکت دانش بنیان ما اینجوری شدن که رقیب بشن برای شرکت های بزرگ صنعتی داخلی یا خارجی، نه هنوز واقعا به اون مرحله نرسیدن. شاید یه نمونه هایی بشه مثلا از کردم مثل دیجی کالا ذکر کرد، ولی اینکه بگیم مثلا یک طیف عظیمی از شرکت این شکلی شدن، نه من چنین تصوری ندارم. تو بحث تجاری سازی عرض کردم، به نظر من بهترین کار برای تجاری سازی در درجه اول فرهنگ سازی تجاری سازی در دانشگاه های ماست، چون غالبا این شرکت دانشگاه از خروجی دانشگاه های ما
بله.
به خصوص دانشگاه های سطح یک، چه آدم مثلا شریف امیرکبیر دانشگاه تهران و امثال هم
بله.
اینا بهترین کار اینه که ارتباط بین بازار و صنعت که خود دانشگاه به وزارت علوم الان یه سری کار دارن میکنن، این تقویت بشه و خود این هسته های مفنابر به مرور زمان تو بازار و صنعت ورود بکنن تو حین تحصیل. یعنی طرف مثلا دانشجو ارشد چه ایرادی داره هی مدام بره توی کارخونه مثلا یاد بگیره، کارآموز باشه، یا اصلا به قولی اگر میخواد یه محصول تست بکنه ظرفیت های فناورانی صنعتی اون کارخونه استفاده بکنه و در واقع در نهایت هم محصولش محصول با کیفیت تری میشه برای بازار. به نظرم ارتباط بینه دانشگاه صنعت هر چقدر اینجا تقویت بشه تو تجاری سازی ها و کیفیت کار محصولاتی که تو شرکت دانش بنیان به خصوص اونایی که تو دانشگاه خروجی دانشگاه هستن بیشتر میشه، یعنی فرهنگ سازی بشه که این دانشجوها که البته من خودم هستم دانشجویم ولی بهتر میشه. من خودم نگاه میکنم هر چقدر توانمندی هر چقدر ارتباط بین دانشگاه و صنعت بیشتر بشه، توانمندی دانشجو در درک شرایط بازار، در شناخت بازار، در شناخت صنعت قوی‌تر میشه. این باعث میشه که وقتی تجاری سازی میخواد اتفاق بیفته هم بخش خصوصی راغب‌تر بشه چون محصول با کیفیت‌تر میشه، همین که اون چون شناخت بازار هست در واقع بهتر در واقع با سریع‌تر کار پیش بره و سریع‌تر تجاری سازی صورت بگیره.
درست.
الان با یه قالب صرفاً دولتی و صرفاً تحصیلات که ما بیام یه مثلا وامی بدیم به چهار تا جوان بگیم آقا یه میلیارد تومان تو برو محصول تو بساز، خب ساخت چرا میخواد بفروشه؟ به کی میخواد بفروشه؟ ایناست که نکته مهمیه، ایناست که تو بازار خیلی مسئله است. آقا من این محصول ساختم و این نمیدونم به کی بفروشم، مثلا نمیدونم این چجوری بفروشم، چه تو چه با سازوکاری بفروشم، ببرم دم در کارخونه کاتالوگ بدم یا نه ببرم نمیدونم تو همایشات کاتالوگ بدم، ببرم تو نمایشگاه کاتالوگ بدم. ایناست که این در واقع باعث میشه شما تو شرکت تو بحث های جذب سرمایه یا فروش دچار مشکل بشی یا نشی. اینجاست به نظر من ما خطامون.
جان پاشایی، ورودمون به حوزه های مثل هوش مصنوعی، فناوری های زیستی و نانو میتونه ایران رو به قدر به منطقه ای فناوری در آینده تبدیل بکنه به نظرتون؟
ببینید قطب فناوری به نظرم واژه مبهم و خیلی بزرگیه، یعنی اون سنگ بزرگ نشانی نزدنه. به نظر من اینجا این اشکال کار ماست. یعنی ما ببینید باید تعریف بکنیم، ببینیم آقا ما با توجه به مزیت‌های ژئوپلیتیکیمون، با توجه به مزیت‌های آمایش سرزمینمون، با توجه به منابع زیرزمینی که داریم، سنگامون، نمیدونم معادنمون، نمیدونم نفتمون، کجا مزیت نسبی داریم؟ خب اونجا رو بیان بشیم قطب. این خیلی نکته مهمیه، نه اینکه ما یه چیز تعریف کنیم که آقا ما میخوایم ببخشید کل همه عرصه‌های فناوری بشیم قطب مثلا منطقه. این یه چیز امر به نظر من هم هدر روی منابع رو ایجاد میکنه، همین که در نهایت نه خیلی هم اتفاق نمیفته. ولی اگه بیان متناسب با ظرفیت های کشور، متناسب با مزیت های نسبی که در کشور هست، یه چند تا حوزه رو به صورت مشخص مثلا نانو رو که فهمیدیم، به علاوه مثلا از اونم حوزه مثلا تولید ارزش افزوده تو پتروشیمیای ما، به علاوه مثلا حوزه انرژی ما که مثلا آقا تو حوزه برق تو چیکار بکنیم، تو حوزه چه اتفاقی بود تو چون ناتوازی هم هستیم، تو حوزه مثلا کاهش مصرف بنزین تو خودروهامون چیکار بکنیم. این چیزها که متناسب با مشکلاتمون، متناسب با مزیت نسبیمون گروپ بکنیم، مثلا 10 تا حوزه رو معرفی کنیم. آقا ما تمرکزمون رو این 10 تا حوزه است. ببین مثلا کشور رقبای ما مثلا ترکیه این کارو کرد. ترکیه نیومده تو کل عرصه ها ورود بکنه. مثلا اومده تو در بودجه سکرانش چند تا حوزه به طور خاص متمرکز شده، از جمله گردشگری، و داره اون حوزه رو تقویت میکنه. و اتفاقا اینجوری موفق‌تریم، یعنی منابع درست‌تر هدایت میشه تا اینکه ما بخوایم مثلا تو 500 تا حوزه مختلف قطب فناوری بشیم. ولی اگه اینجوری فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته، ولی اگه بشیم بخوام مثلا 10 تا حوزه رو سلکت بکنم، بعد بیم رو این 10 تا حوزه که انتخاب کردیم متمرکز بشیم، منابع رو بذاریم که متناسب با ظرفیت سرزمینمون هست، میتونیم تو اون 10 تا حوزه قطب بشیم و بشیم بخش زنجیره ارزش جهانی، که الان هم همین کشورها این کارو می‌کنن. اینجوری یه سری محصولات منتخب خودشون تبدیل میکنن به بخشی از زنجیره ارزش جهانی.
بسیار عالی، دست شما درد نکنید جناب پاشایی. من خیلی عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. پیروز باشید انشالله و سربلند. امری با بنده نداریم، موفق باشید. باز هم متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.